اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. من قدیر مشرف هستم و امروز جمعه 12 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است. شما را به شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگوییم. قبل از همه توجه کنین به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیلی.
با عرض سلام. وقوع انفجار امروز جمعه در یک مسجد در ولایت ننگرهار باعث کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 15 تن دیگر شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه و نقل از طالبان، این انفجار در جریان برگزاری نماز جمعه در داخل مسجد قریه تریلری ولسوالی اسپینغر روی داده است. علی محمد، یکی از بزرگان و فعالان محلی، به خبرگزاری فرانسه گفت که به نظر می رسد یک بم در بلنگوی نزدیک میراب تبیه شده بود. او گفت وقت بلنگو برای به صدا درآوردن آذان روشن شد، دستگاه منفجر شد. هنوز جزئیات بیشتر و آمار دقیق تلفات جانی ناشی از این انفجار منتشر نشده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه داعش پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 4 بار مساجد را در کابل، قندهار و قندوز هدف قرار داده است. سخنگوی سازمان جهانی صحت روز جمعه گفت که انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی حدود 3.2 میلیون طفل در افغانستان از سوی تغذیه عاد رنج ببرند که 1 میلیون از آنها در خطر مرگ قرار دارند. مارگریت هریس در تماس تلفنی با خبرنگاران مقیم ژنو از کابل گفت که این یک نبرد دشوار است، زیرا گرسنگی افغانستان را فرا گرفته است. جهان نباید و نمی تواند به افغانستان پشت کند. سازمان جهانی صحت یا WHO روز جمعه اعلام کرد که شیوع سرخکان در افغانستان هزاران نفر را بیمار کرده و نزدیک به 100 نفر را هلاک ساخته است. WHO گفت که شیوع این بیماری به ویژه بسیار نگران کننده است، چون افغانستان با افزایش عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه مواجه می باشد و این بیماری برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه حکم مرگ را دارد. از آغاز سال جاری بیش از 24,000 مورد بیماری بسیار ساری در افغانستان به صورت کلینیکی تشخیص داده شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، بیش از 22 میلیون نوزاد اولین واکسین سرخکان خود را در سال 2020 دریافت نکردند. سازمان جهانی صحت در بیانیه اعلام کرد که این بزرگترین افزایش در 2 دهه گذشته است و زمینه را برای ایجاد شرایط خطرناک جهت شیوع بیماری فراهم می کند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که شیوع عمده سرخکان در 26 کشور وجود دارد که نشان دهنده 84% از تمام موارد گزارش شده در سال 2020 است. دیدبان حقوق بشر گفته است که افغانستان در معرض قطعی قرار دارد و از ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی خواسته است که برای جلوگیری از قطعی در این کشور فوراً اقدام کنند. این نهاد در بیانیه گفت که به هدف جلوگیری از گسترش قطعی در افغانستان نیاز است تا به اقتصاد فروپاشیده و سیستم ورشکسته بانکی افغانستان رسیدگی شود. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در روزهای اخیر از احتمال بدتر شدن عدم مسئولیت غذایی و خطر مرگ و میر مردم در اثر گرسنگی در سراسر افغانستان هشدار داده است. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت که ایالات متحده و قطر توافق کردند که قطر نماینده منافع دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان باشد، اقدامی که نشانه مهمی از تعامل مستقیم بالقوه واشنگتن و کابل در آینده پس از 2 دهه جنگ می باشد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
قطر روز جمعه قرارداد را با ایالات متحده امضا خواهد کرد تا نقش حفاظت از منافع ایالات متحده را برای کمک به تسهیل هر گونه ارتباط رسمی بین واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان که ایالات متحده آن را به رسمیت نمی‌شناسد به عهده گیرد. بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی تمایل برای به رسمیت شناختن رسمی طالبان ندارند، زیرا منتقدان میگویند که طالبان به تعهدات خود در مورد حکومت همشمول و اعاده حقوق زنان و اقلیت‌ها عمل نکردند. بر اساس این توافق که از 31 دسامبر اجرایی می شود، قطر کارمندان خاصی را از سفارت خود در افغانستان به بخش منافع ایالات متحده اختصاص خواهد داد و از نزدیک با وزارت خارجه ایالات متحده و مأموریت ایالات متحده در دوحه هماهنگ خواهد شد. این مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده همچنین به تعامل خود با طالبان از طریق دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد داد. با گفته این مقام، قطر در یک توافق جداگانه به طور موقت میزبان حد اکثر 8000 افغان در معرض خطر است که برای ویزای مهاجرت ویژه یا SIV درخواست دادند. این مقام آمریکایی گفت که متقاضیان SIV در کمپ اسسیلیا و پایگاه هوایی العدید اسکان داده خواهند شد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. پیشنویس توافقنامه جدید اجلاس اقلیم یا COP26 در گلاسکو صبح روز جمعه منتشر شد. در این توافقنامه جزئیات برنامه‌ریزی کشورها برای محدود کردن گرمایش جهانی به زیر 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن را ارائه داده است. توافقنامه در اجلاس گلاسکو که قرار است ساعت 6 بعد از ظهر امروز به وقت محل به پایان برسد باید توسط تمام جوانب امضا شود. متن جدید دومین پیشنویس است که در این هفته منتشر می شود. در این متن روی کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای تأکید شده و حاکی است که محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد مستلزم کاهش سریع، عمیق و پایدار در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی است. ترکیه به شهروندان یمن، عراق و سوریه اجازه نمی‌دهد تا از میدان‌های هوایی این کشور به مقصد بلاروس پرواز کنند. در پیام تویتری اداره هوانوردی ترکیه تصریح شده است که نقدام به دلیل مشکلات عبور غیر قانونی از مرز بلاروس و اتحادیه اروپا اتخاذ شده و تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی است. جزئیات بیشتر از آخرین تحولات از بحران مهاجرین در بلاروس را از عبدالواجد عادل مشنوید.
چند هزار مهاجر عمدتاً از کشورهای شرق میانه برای ورود به اتحادیه اروپا تلاش دارند تا از مرز بلاروس و پولند عبور کنند. فرانس پرس با انتشار گزارشی در این خصوص به ویژه به 2000 مهاجر از جمله شماری از کردوارها اشاره کرده که در یک کمپ موقت در منطقه مرزی بلاروس با پولند گیر ماندند. اتحادیه اروپا، آمریکا و چند کشور اروپایی در پایان نشست اضطراری شورای امنیت درباره بحران پناهجویان در مرز بلاروس بیانیه را در محکومیت رفتار لوکاشینکو صادر کردند. در این بیانیه هدف الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس از این کار بی‌ثبات کردن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا عنوان شده است. این در حالی است که مسکو اطمینان داده است که تحویل گاز روسیه به اروپا با وجود تهدیدهای بلاروس مبنی بر بستن خط لوله گاز که از خاک این کشور می‌گذرد ادامه خواهد داشت. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس روز پنجشنبه تهدید کرده بود که اگر اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه بلاروس وضع کند، منسک حتما پاسخ جدی به آن خواهد داد که قطع امکان ترانزیت کالا و گاز طبیعی از مسیر بلاروس یکی از آنهاست.
و قرار گزارش ها سه مهاجر پس از تلاش برای عبور از کانال مانش توسط یک قایق در روز پنجشنبه ناپدید شدند. مقامات فرانسوی روز جمعه گفتند که گارد ساحلی فرانسه از ناپدید شدن دو نفر زمان مطلع شد که در نزدیکی بندر کالا در شمال این کشور دو نفر را نجات داد. بیش از 1000 نفر روز پنجشنبه در هوای سرد اما آرام از کانال مانش عبور کردند. پلیس و گارد ساحلی فرانسه میگویند که نظارت از صدها کیلومتر از خط ساحلی ناهموار با منابع محدود بسیار دشوار است. بر اساس مشه پلیس، قایق‌ها را پس از قرار گرفتن در آب رهگیری نمی کنند، زیرا هر گونه تلاش برای متوقف کردن قایق‌ها می تواند آن را واژگون کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرها را شنیدید. اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. در 11 نوامبر سال 2021 اسلام آباد میزبان نشست ترویکا پلاس متشکل از پاکستان، چین، روسیه و ایالات متحده بود تا در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کنند. در حاشیه این نشست با نمایندگان ارشد طالبان دیدارهای هم صورت گرفت. اعضای ترویکا پلاس با نشر اعلامیه مشترک نگرانی‌ها و خواست‌های خود را در مورد وضعیت افغانستان بیان کردند. غرض بحث روی پیامدهای این نشست و اینکه تا چه حد امکان تغییر پالیسی جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان وجود دارد، همکار ما لیلما حبیب حزیمی مصاحبه با حیدر عادل آگاه مسائل سیاسی مستقر در بریتانیا داشته که با اظهارات آقای عادل در مورد اظهارات تامس وست نماینده ویژه امریکا و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان آغاز می شود.
صحبت ها در مجموع در یک فضای دیپلماتیک ارائه شد و هر دو طرف تعهدات را تقاضا کردند و جانب طالبا هم تقریبا قول دادن و وعده سپردن که ما به تعهداتی که سپردیم عمل میکنیم. اما متاسفانه باید گفت که از اوضاع پیش آمده به خصوص در 3 ماه اخیر حاکمیت طالبان بر افغانستان هنوز در صورت شفاف اینها ثابت نکردن که به تعهداتشان پابند هستند. فعالیت های از اینها مشکوک است و ارتباطاتشان با گروه های تروریستی هنوز به صورت علنی و عملی قطع نشده. به این اساس جامعه جهانی هم دشوار است که صحبت ها یا تعهدات شفاهی هزینا را بپذیره و به او باور بکنه. از نظر من بهتر است که گام اصلی و اساسی را باید طالبا امروز بردارن و اونا به تعهدات خود عمل بکنن. اگر اونا گام اساسی را بر ندارن، جامعه جهانی نمیتونه به اونا اعتماد بکنه و اونا رو به رسمیت بشناسه. همین که شما پیشتر یاد کردین، تعهدات از اینا در قدم اول مسئله حکومت همشمول است، بعد از او آزادی مطبوعات است، آزادی زن است، حقوق اتباع است و همه طور مسئله تحصیل و کار برای زنها و خانمها هست. اینها چیزهای عمده و اساسی موضوعات است که طالبا باید روی از او تمرکز بکنن و او را به عمل پیاده بکنن. برخورد جامعه جهانی از نظر من بسیار دقیق از درمی شرایطی فعلی. نباید تسلیم شوند به خواسته های طالبا و باید سر از اینا فشار بیارن تا اینمی خواست برآورده بسازن.
این نشست چی پیامدهای خواهد داشت؟ چی تغییراتی را در پالیسی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها مثل روسیه، چین و امریکا در برابر حکومت طالبان در بر خواهد داشت؟ آیا جهان حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد؟
تا جایی که تجربه چند وقتی اخیر از نشست‌های جامعه جهانی و به خصوص همسایگان افغانستان تجربه به دست آمده که این نشست ها مفیدیت خود داشته، مفید واقع شده از چند لحاظ. اولی که طالبا مستقیما می دانند که ما تحت فشار به خصوص کشورهای منطقه و جامعه جهانی هستیم و ما تا به خواست از اینا عمل نکنیم اونا ما را به رسمیت هم شناسند. و امی نشست ها هم خود به خود امی گوشزد ها را یا اگر بگویم حتی تهدید جامعه جهانی و همسایگان هم در برداره و این تهدید ها خواهی نخواهی برای طالبا تاثیر مستقیم داره. اما این که جامعه جهانی با این نشست ها یعنی طالبا را گویا به رسمیت میشناسه، ما باور نمی کنم. به این معنا که اگر در شرایطی فعلی با اینمی موضوع گیری خصمانه ای را که طالبا امروز در افغانستان دارن، اگر جامعه جهانی اینا را به رسمیت بشناسه، در حقیقت جامعه جهانی تروریسم به رسمیت شناخته و این بسیار خطرناک است.
اگر قرار باشه که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه جامعه جهانی، آیا این راه را میتونه برای به قدرت رسیدن گروه های تروریستی باز کنه و آیا حمایت از حقوق مردم و مردم سالاری را پامال نمی سازه؟
به تمام مانا نه تنها که دیگه گروه های حراس‌افغان و تروریستی که در افغانستان فعال هستند مثل القاعده، داعش، که اینا را تحریک میکنه، اینا را امیدوار میسازه که ما از راه جنگ از راه کشتار و از راه خونریزی میتونیم به قدرت برسیم. حتی این میتونه سر کشورهای دیگه جهان، کشورهای عقب مانده مثل افغانستان تاثیر بکنه که در اونجا گروه های تروریستی فعال هستن و اونا رو امیدوار میسازه که وقتی که طالبان در بین افغانستان با جنگ و خونریزی به قدرت رسیدن، بناهن ما هم میتونیم در کشورهای خود امیر راه باشیم و را پیش ببریم، دنیا را قناعت بدیم که ما را به رسمیت بشناسه. به این اساس نتیجه همی میشه که در یک تعدادی از کشورهای عقب مانده مثل افغانستان در رأس قدرت تمام گروه های تروریستی و مثل امی القاعده و داعش و امثال از اینا به قدرت برسه که این تهدید کلی بر جهان است در حقیقت.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اعضای گروه روبیکان، سازمان کمک رسانی که روی سربازان بازنشسته متمرکز است، ماموریت جدید را روی دست گرفتند. این افراد منازل را برای پناهجویان افغانی که تازه به ایالات متحده آمده و به دنبال زندگی مسئولند تجهیز می کنند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هزاران افغان در روند تخلیه از آن کشور به ایالات متحده منتقل شدند که برخی هنوز هم در کمپ ها به سر می برند و برخی دیگر پس از تکمیل شدن اسنادشان زندگی جدید را آغاز کردند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را از من قدیر مشرف میشنوید. دیلا کروز، فرمانده بازنشسته نیروی بحری ایالات متحده که سه بار در افغانستان انجام وظیفه کرده است، به این باور است که اینها همه برای به دست آوردن وسایل اولیه است. او مناسب بودن فرهنگی را میپذیرد، اما تایید میکند که تخت خواب تخت خواب است.
متحدین ما از افغانستان در حال از آن کشور فرار کرده و وارد خاک ما شدند که هیچ چیزی را به جز لباس‌های تنشان با خود نیاوردند. از ما خواسته شد و ما وظیفه جمع‌آوری وسایل اهدا شده از جانب افراد و توزیع آن وسایل را به مردها، زنان و کودکان که به این اشیاء نیاز داشتند عهده‌دار شدیم.
جوردن دانیال، بازنشسته نیروی بحری و یک گروه از همکاران بازنشسته وی، بیش از 7000 مایل و یک دنیا فاصله را پیموده در شهر دنور ایالت کلرادو کوچ چوکی را انتقال داده، مواد غذایی را در الماری ها جابجا نموده و قاشق و پنجه را در روک های میز قرار دادند. دانیال که مدیریت این برنامه را در شهر دنور به عهده دارد می افزاید که از ماه اگست بدین سو گروه روبیکان در اسکان 110 خانواده افغان در ایالت کلرادو به عنوان بخشی از عملیات زیر نام فرود عقاب کمک کرده است. او که پس از 11 سپتامبر 2001 به نیروهای بحری امریکا پیوسته است، به این باور است که این فرصت خوبی برای جبران زحمات متحدین افغانشان می باشد.
بسیاری از ما در یک مقطع زمانی در 20 سال گذشته در افغانستان وظیفه انجام داده ایم. برای ما بیش از یک فرصت است تا قادر شویم به برخی از آن همکاران و همقطاران ما که در کنار نیروهای ائتلاف در سالهای متمادی خدمت کردند، کمک کرده و زحمتشان را جبران کنیم.
رضاکاران گروه روبیکان با فرارسیدن روز بازنشستگان اردو در ایالات متحده، با تجهیز مبل و فرنیچر دو آپارتمان در حومه شهر دنور به ماموریتشان ادامه می دهند. آپارتمان هایی که به زودی منزل خانواده های افغانی خواهد بود که کشورشان را پس از تسلط طالبان ترک کردند. این تیم مبل ها را جمع آوری کرده، ظرف ها را شستشو نموده، کوچ های سنگین و الماری ها را از پله ها بالا برده و بیک های پشتی اهدا شده و بازیچه ها را با دقت روی تخت خواب کودکان قرار دادند. قرار است در یکی از این آپارتمان ها یک خانواده 8 نفری افغان و یک خانواده 5 نفری در آپارتمان دیگر مسکن گزین شوند. ده ها هزار افغان پس از ختم جنگ امریکا در افغانستان و تسلط طالبان در آن کشور به ایالات متحده منتقل شده و هنوز هم در سرپناه های موقت در پایگاه های نظامی امریکا در نقاط مختلف ایالات متحده به سر می برند. در وبسایت گروه روبیکان آمده است که این گروه پس از زلزله به شدت 7.0 به مقیاس ریکتر که تخریبات وسیع را در جنوری 2010 در منطقه پورتاپرنس هایتی باعث شد تشکیل گردید. رقم مشخص تلفات به خاطر تخریبات گسترده ناشی از آن زلزله به درستی قابل تشخیص نبود، اما حکومت هایتی رقم تلفات آن زلزله را به بیش از 300 هزار نفر اعلام کرد. دانیال به اسوشیتد پرس گفت که هم قطاران وی میخواهند تا اطمینان حاصل کنند که به افغانهای تازه رسیده به مثابه یک میزبان و همسایه خوبه رفتار شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستید. از روز سربازان بازنشسته در ابتدا از آتش بس پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 تجلیل شد. این روز همه ساله در 11 نوامبر برای سپاسگزاری از خدمات سربازان ایالات متحده در امریکا برگزار می شود. امسال روز سربازان بازنشسته پس از پایان جنگ در افغانستان صورت گرفت. در این جنگ بیش از 750,000 نیروی آمریکایی خدمت کردند و بیش از 2400 نفر هرگز به خانه برنگشتند. کن فاراباک خبرنگار صدای آمریکا با مادر صحبت کرده که به طولانی ترین جنگ آمریکا و فداکاری پسرش میاندیشد. برگردانید.
دنیس ویلیامز همیشه از دیوار یادبود جنگ های شرقی میانه در امتداد سواحل رودخانه ایلینوی نزدیک مارسی ایالت ایلینوی دیدن میکند.
این بنای یادگار نمایندگی از کسانی میکند که در سال 1967 در جنگ های شرق میانه جان باختند. مردم از یاد بردند که سربازان ما در جنگ یوم کیپور در سال 1967 جان باختند. عملیات بدنام شده بلک هاک داون در موگادیشو همه اینجا انعکاس یافتند. یادگار یو اس کول نیز همینجاست. فقط پیامد 11 سپتامبر نیست، بلکه همه جنگ های شرق میانه هستند.
اما یک نام روی این دیوارها حک شده است که نزدیک به قلب دنیس است و آن اسم پسرش اندرو مایری است.
اینجا برای من محل یاد بود از مرگ نیست، بلکه یادآورنده این موضوع به زنده هاست که هر چی که شما دارید مدیون این نام ها هستید. این چیزیست که باید به یاد داشت و با آن افتخار کرد و مدیون آن بود.
اندرو مایری با قطعه 101 هوابردار اردوی امریکا در جنوب افغانستان در جریان حملات علیه نیروهای امریکایی در نتیجه انفجار بم تغییر شده در موتورسیکل در نزدیک پستیان ها جان باخت. اندرو مایری صرف 21 سال داشت زمانی که در روز یاد بود در سال 2010 در نزدیکی خانه اش در ایالت ایلینوی به خاک سپرده شد. او یکی از بیش از 2400 سرباز امریکایی است که در جنگ افغانستان کشته شدند. او چند هفته قبل از برگشت با مادر خود در رخصتی هایش وقت سپری کرد. مادرش میگوید حتی در آن زمان هرگز او در احساس و درک خود برای ماموریت مبارزه با دهشتگردی در افغانستان تردید و تزلزل نشان نداد. دنیس ویلیامز اکنون رئیس انجمن غیر انتفاعی مادران سربازان با ستاره طلا است.
ما مادران کسانی هستیم که فرزند یا فرزندان خود را به هدف پوشیدن یونیفرم نظامی امریکا از دست داده ایم.
امسال ایالات متحده اولین روز یادبود از نظامیان را پس از ختم جنگ افغانستان تجلیل می کند و دنیس در پاسخ به سوال دشوار این که آیا این مبارزه ارزش جان باختن فرزندش را داشت چنین گفت.
اگر از من بپرسند که جنگ افغانستان ارزش آن را داشت، هیچ چیز در قلب یک مادر ارزش مرگ فرزند او را ندارد. اما پسرم نه برای مردم افغان و نه برای یک حزب سیاسی مبارزه کرد. او به خاطر قانون اساسی و سوگندش برای حفظ ارزش های امریکا مبارزه کرد و جان باخت که ارزش آن را دارد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گروه های مختلف از خارجیان مقیم در ایالات متحده که این کشور را می سازند بناچار از طریق نبرد برای کسب نمایندگی به پروسه رایدهی روی آوردند. صدای امریکا زندگی چند سیاست مدار در حال ظهور را که علایق مستقیم با قاره افریقا داشته و چهره سیاست امریکا را تغییر دادند فراهم کرده است. یکی از این افریقایی تبارها اویی اولویوا است که والدینش از نایجیریا به امریکا آمدند. عبدالواجد عادل گزارش را در مورد به توجه می رساند.
This is Oye Oluwa. I live in Washington D.C. I'm the first.
من اوی اولوی هستم. من در شهر واشنگتن زندگی میکنم و نخستین آمریکایی نایجیریایی الاصل و نماینده ایالات متحده میباشم. حلف وفاداریم را در 2 جنوری در کنار یادگار مارتین لوتر کینگ در شهر واشنگتن به جا آوردم. من از قانون اساسی ایالات متحده و قانون حاکمیت داخلی شهر واشنگتن حفاظت، پاسبانی و دفاع می کنم. من در مورد همه کسانی که در رسانیدنم به این جایگاه کمک کردند فکر می کردم. والدینم که هر دو در نایجیریا تولد و بزرگ شدند. آنهایی که به من در مورد اجتماع از خودگذری و خدمت متقابل آموختند و بالاخره در قسمت همه آنانی که در وجود من سرمایه گذاری کردند. ولی همه ما با هم برای تغییر پیکار خواهیم کرد تا بالاخره شهر واشنگتن ایالت شود. وقتی من برای بار نخست برای نماینده شدن ایالات متحده به نبردم آغاز کردم، همه چیز به خاطرم این بود تا برای باشندگان شهر واشنگتن مساوات را به ارمغان بیاورم. در حال حاضر ما مالیه می پردازیم. ما سهم مناسب خود را من حیث ادبای امریکایی ایفا می کنیم. ولی ما همه آنچرا که سایرین به دست می آورند به دست نمی آوریم. مردمانی در شهر واشنگتن هستند که در اینجا به دنیا آمدند ولی حقوقی را که همسایگان ما در ویرجینیا و ماریلند دارند ندارند. نام دیگر من این بود تا از مردمانی نمایندگی کنم که با نظر و دید من موافقند. این مردمان شامل امریکایی های نایجیریایی تبار، نسل هزاره، سیاهان، امریکایان مسلمان و هر کسی دیگری که خواهان اینند تا از آنها نمایندگی صورت گیرد. معاصره و شورش در مقر کانگرس ایالات متحده عواقب ناگواری داشته است. نه تنها از لحاظ فیزیکی بلکه از نگاه روحی نیز. این خود نیز اهمیت ایالت شدن شهر واشنگتن را وانمود می سازد تا بتوانیم از خود دفاع کنیم، از خود قوانینی داشته باشیم و بودجه داشته باشیم تا بار دیگر چنین سانحه‌ای تکرار نگردد. برخلاف نمایندگان سایر ایالت ها مقام من من حیث نماینده ایالات متحده فاقد رایدهی و غیر مقیم بودن است. از این لحاظ من کدام پولی را جانب حکومت فدرال برای تمویل دفترم دریافت نمی کنم. علاوه بر نماینده بودن و کوشیدن برای ایالت شدن شهر و فراهمی مراقبت های صحی در آن نیز توجه می کنم. می کوشم مردم را در مورد واکسین ها خاصتا واکسین کووید 19 آموزش بدهم. با گرفتن واکسین کشور ما نه تنها مسئول شده بلکه محدودیت ها نیز در آن رفع می گردد. خانواده هم در نایجیریان و دوستان و قریبان ما با مقامی که من در اینجا دارم افتخار می کنند، زیرا این بار نخست است که شخصی از میان ایشان در امریکا به این مقام برگزیده می شود و این می تواند خاصتا برای جوانان از میان خارجیان مقیمین کشور که در علوم پیش قدم بوده و دستاوردهای زیادی داشتن فرصتی را فراهم کند و ایشان را ترغیب کند تا به پروسه سیاست روی بیاورند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه روک و راست یا اسپین خبری خواهید بود که به گونه مستقیم از استدیوهای واشنگتن به نشر می رسد. با ما باشید.